دین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
خب با آرزوی تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف، برنامه های بخش عصرگاهی رادیو معارف رو پی میگیریم و با اعلام ساعت 14:30 دعوت میکنم شنونده نهضت روح الله باشید. حجت الاسلام روحانی بیان خواهند کرد وقایع انقلاب اسلامی رو. اگر برنامه نهضت روح الله رو پسندیدید به 162 زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 30162. یاد و خاطره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو گرامی می‌داریم، به روح پاکشون درود می‌فرستیم و دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید با مجموعه برنامه‌های بخش سوم. بعد از نهضت روح الله انشالله میتونید شنونده برنامه اندیشه ها باشید. 15:30 هم دیار سلمان براتون پخش میشه. 16 پرسمان تاریخی، 16:55 بر آستان بندگی که با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:19 خواهیم رفت. از دین میپرسم رو 17:40 میتونید بشنوید و بیان نکته های کاربردی از منظر قرآن و حدیث. و آخرین برنامه این بخش هم ترنم هست در ساعت 17:50 با موضوع بررسی قالب مصمت در شعر فارسی. اما رادیو معارف دات آی آر نشانی پایگاه اطلاع رسانی رسانه دینی هست. شما میتونید با برنامه های رادیو معارف صفحه مخصوصشون رو باز بکنید، بیشتر با این برنامه ها آشنا بشید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم اونجا قرار بدید و به راحتی فایل صوتی برنامه ها رو میتونید دریافت بفرمایید و انشالله که مورد عنایت و پسندتون قرار بگیره. نهضت روح الله رو از رادیو معارف بشنوید.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خداوند آرامش دهنده قلب هاست. با نام و یادش آغاز می کنیم و سلامی گرم تقدیم به شما خوبان همراه نهضت روح الله. ممنونیم که به مدت 20 دقیقه برنامه خودتون رو میشنوید و به تاریخ انقلاب اسلامی ایران حساسیت دارید و علاقمند هستید تا با جزئیات وقایع انقلاب آشنا بشید. تاریخ هر کشوری هویت اون کشور رو تشکیل میده. ایران عزیز ما طی سالها شاهد رشادت‌ها و ایثارگری‌های ملتی بوده که از جان و مال خودشون گذشتند تا پرچم اسلام بر فراز این کشور به اهتزاز در بیاد. یاد و خاطره همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم. این هفته هم در خدمت تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستیم. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
در این لحظه اولین بخش از صحبت‌های دکتر سید حمید روحانی رو میشنویم.
نخست مسئله که در زمینه انقلاب اسلامی مورد بررسی باید قرار بگیره این که نظام شاهنشاهی در اسلام چه جایگاهی داشت. حقیقت اینه که با نگاهی کوتاه به روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت علی علیه السلام و ائمه اطهار می‌بینیم که اصولاً اون بزرگواران تمام تلاششون این بود که عملاً نظام شاهنشاهی را در میان مردم متروک سازند. حضرت رسول در دوران زمامداریشون میبینیم عملا سعی میکردن با ساده زیستی، با رفتار بسیار متواضعانه با مردم به گونه حرکت کنن که خود به خود نظام اشرافی و نظام سلطنتی در میان مردم متروک بشه، مردود بشه، چه در دوران حکومتش چه در غیر اون. همینجور حضرت علی علیه السلام این برنامه رو داشتن که سعی کنن در میان پیروان اسلام اشرافیگری و اون رفتار زشت شاهانه متروک بشه. وقتی که در یک جامعه اشرافیگری رواج پیدا کنه، خانه‌ها قدرت طلبی و غرور و نظام امپراتوری جاواز میکنه. به قول مونتسکیو میگه که اگر اشراف به همون اشرافیت باقی بمانند، موجب بقای شاه هستند و بقای شاه هم جز بقای استبداد چیزی نیست. لذا ما میبینیم پیامبر اکرم و ائمه اطهار در دوران زندگیشون همیشه سعی میکردن با مردم فقیر، با مردم پابرهنه همراه باشند، همنشین باشند، خاکی باشند و از هر گونه حرکتی که موجب تمایز باشه، تبعیض باشه، دوری گزینند. نکته دوم، آیه قرآن در یه فرازی میفرمایند ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها و جعلوا عزته اهلها ذله و كذلك يفعلون. کلام از قول بلقیسه که میگه وقتی پادشاهان وارد یک کشوری، وارد یک منطقه بشن، اونجا رو به ویران میکنند و عزیزان اون رو ذلیل میکنند. اما این و كذلك يفعلون که در دنبال این آیه میاد نشون میده که قرآن همین را تأیید میکنه که نظام پادشاهی چنین مصیبت هایی برای کشور، مردم، برای ملت به وجود میاره. سوم، در دعای افتتاحی که میدونید که ائمه ما یکی از کاراش این بود که بسیاری از مسائل را، احکام را با دعا بیان میکردن و مردم یاد میدادن. در دعای افتتاحی ماه مبارک رمضان همیشه میخوانیم الحمدلله الذی یؤمن الخائفین و ینجی الصالحین و یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین و یهلک ملوکا و یستخلف آخرین. سپاس خدایی را که پادشاهان را هلاک کرد و دیگران را جایگزین اونها ساخت. این نشون میده که اساس پادشاهی اساس فاسدیه. اگر غیر از این بود در این دعا نمیگفت که خدا را شکر که پادشاهان را هلاک، لااقل مثلا میگفت که الحمدلله الذی یهلک ملوک الجبابره، پادشاهان ستمکار را. این نم مطلق میگه یهلک ملوکا و یستخلف آخرین. خب اینو نشون میده که اصلا پادشاهی و نظام شاهنشاهی از نظر اسلام مردوده. پادشاه نمیتونه مردمی باشه، پادشاه نمیتونه با مردم حرکت کنه، پادشاه نمیتونه واقعا متواضع باشه. پادشاهی بنای تبعیض، بنای امتیاز، بنای غرور، وجود شده از مردمه. لذا می‌بینیم یکی از اصحاب رسول اکرم به نام عتبه در یک سخنرانی که در بصره یاد کرد میگه فاعوذ بالله ان یدرک نازالک الزمان الذی یکون فیه سلطان ملکا. به خدا پناه می‌برم از زمانی که سلطان، حاکم، ملک باشه، پادشاه باشه. ما در فارسی اشتباهی که داریم فکر می‌کنیم سلطان پادشاه است. نه، سلطان از همون سلطه و از حکمت و از حکومت و از قدرت میاد. سلطان کسی قدرت داره، یعنی حاکمه. اما پادشاه یعنی ملک. لذا این دعا میگه که اعوذ بالله ان یدرک نازالک الزمان الذی یکون فیه سلطان ملکا. به خدا پناه میبرم از زمانی که سلطان پادشاه باشه. یعنی تا این حد پادشاهی از نظر اسلام مردود و محکومه. و نکته ای باز در روایتی دیدم در کتاب طبری، تاریخ طبری، که یه وقت خلیفه دوم از سلمان فارسی سوال کرد و نظر شما من پادشاه هستم یا خلیفه هستم؟ سلمان فارسی که در مکتب پیامبر تربیت شده جواب داد: اگر یک درهم از مال مردم با ناحق استفاده کنی پادشاهی، اما اگر نه طبق قوانین قرآن حرکت کنی خلیفه ای. این چقدر جالب نکته را بیان کرده. اگر یک درهم از مال مردم تصرف کنی، با ناحق تصرف کنی، پادشاهی. پادشاهی معنیش اینه که باید تاج سرش باشه. هر حاکمی که برخلاف حقوق مردم، برخلاف موازین قانون، برخلاف موازین اسلام رفتار کنه، این روش روش پادشاهیه. درس خوبی است برای ما. خود حضرت علی علیه السلام همجور رسول اکرم مردم رو نهی میکرد از اینکه با اینها رفتاری داشته باشن، روش کسانی که با پادشاه داشتن. لذا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که در یک موقعیتی با افرادی برخورد کرد که به نحوی که برای پادشاه تواضع میکردن برای حضرت تواضع کردن، حضرت فرمود: لا تعاملونی کما تعامل الاعاجم ملوکها، با من به گونه رفتار نکنید که غیر عرب اعاجم یعنی ایرانی ها رومی ها با پادشاهانشون برخورد میکنند. حضرت علی علیه السلام باز در یک روایت همین حرف رو زد، نهی کرد از اینکه تواضع به گونه‌ای بکنن که پیروان شاه برای اون انجام میدن، با روش قیاسر و اکاسره اونجوری رفتار میکنند. اما خب متاسفانه وقتی که پیامبر اکرم از دار دنیا رحلت کردن، ما میدونیم که مسیر کسانی که بر مقام خلیفه نشستن به تدریج از مسیر اسلام جدا شد، تا اونجا که معاویه میبینیم اصلا با شیوه پادشاهان حرکت میکرد، درباری داشت، تشکیلاتی داشت که با موازین اسلامی هم خواهی داشت. یکی از علت مخالفت حضرت علی با حکومت معاویه و مبارزه که با دکتر همین بود که حکومت معاویه حکومت اسلامی نبود، حکومت سلطنتی بود، مانند قیاسره و اکاسره تعبیر داره که انجام میداد.
تو بودی که صبح سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله.
ترانه دریا
نهضت روح الله. همراهان ارجمند، تا اینجا مشخص شد که نظام پادشاهی از نظر اسلام مردود و مطروده. حالا سوال اینه که با وجود این چرا فقها و عالمان شیعه با پادشاهان با صراحت و آشکارا مخالفت و برای براندازی حکومت شاهنشاهی تلاش نمی کردن؟ قرار حجت الاسلام و المسلمین روحانی به این سوال پاسخ بدن و دلایل کافی برای این قضیه ارائه کنند.
سوال دیگه اینجا مطرح میشه: چرا فقهای شیعه در طول تاریخ با شاهان درگیر نمیشدند، مقابله نمیکردند جز در مقاطع خاصی؟ اولین مشکلش این بود که خب فقها در دورانی بود که در تقیه بودند، حتی جرئت نمیکردم میگم ما شیعه هستیم. من در برنامه گذاشتم وقتی عرض کردم جد اعلی حضرت امام به خاطر اینکه در ایران شیعیان را محدور دم میدونستند، ناگزیر میشه که هجرت کنه به کشمیر و در اونجا زندگی کنه. خب این وضع را داشتن. این یک مقطع از دوران این که صفویه به قدرت رسیدن، شرایط به گونه‌ای نبود که علما در اونجا راحت بتوانند نظر خودشون اعلام کنند. خب مردمی که تازه از دوران خفقان تقیه بیرون آمده بودند، میدونید که اصولا شاهان صفوی صوفی مسلک بودند، به تشیع اون اعتقاد لازم و راسخ نداشتند، به اسم شیعه داشتن حکومت میکردن اما روشون چیز دیگه بود و لذا سعی میکردن که خانقاه را جایگزین مسجد کنند، تقلید را رد میکردن، باطل میدونستن و تلاش داشتن که قطب و پیر و مرشد را جای مجتهد و مفتی بذارند. چنین شرایطی فقها یکی از سه تا کار رو میتونست انجام بدن: یا با اینها درگیر بشن، و محض اینکه اونها درگیر میشدن هیچ کدام از همین مردمان شیعه پیروی نمیکردن، برای اینکه تازه آزاد شده بودن، تازه میتونستن بگن ما شیعه هستیم، تازه در شرایطی بودن که کسی اونها رو محدود دم نمیدونست. در چنین شرایطی اگه علما میخواستن با شاهان صفوی مقابله کنن، رژیم اونها رو متهم میکرد، رژیم صفوی، که اینها از عثمانی پول گرفتن، با دولت عثمانی در ارتباط بودن و در نتیجه دست اینها رو میبست و اینها را به طور کلی قلع و قمع میکرد. شما میبینید در دوران خودمون امام علیه قانون شکنی رژیم شاه قیام میکنه، شاه میاد شخصا در روز 17 خرداد 42 که امام رو دستگیر کرده میگه از ناصر پول گرفته. حالا در این دورانی که مردم بیدار شدن، آگاه شدن، شرایط خیلی فرق کرده، وقت در اون زمان خب معلوم بود که اگر علما میخواستن با شاهان صفوی درگیر بشن مسلما در زمین شکست میخوردن. مردم از اونها اطاعت نمیکرد، مردم اون بیدار آگاهی نداشتن، فقط خوشحال بودن اینکه توانستن آزادی به دست بیارن، دیگه میتوانن اشهد ان علی ولی الله را صریح بگن و کسی متعرض اینها نشه. خب راه دومی بود که به طور کلی از صحنه برن کنار، برن تو خونه‌هاشون بنشینن. خب اینو باعث میشد که مسلک تصوف جایگزین مکتب تشیع بشه و به طور کلی انحراف عظیمی در جامعه وجود بیاد. راه سومی بود که بیان مماشات کنن تا اونجا که میتونن نگذارن که این مسلک انحرافی جای مکتب تشیع رو بگیره و این کارم کردن. لذا میبینیم که کار به اونجایی میکشه که علامه مجلسی رحمت الله علیه میتونه از شاه سلطان حسین حکم انحراف تصوف رو ازش بگیره. این خیلی جالبه. خب بنابراین مسئله این بود که اونها نمیتونستن در اون مقطع کار جز این انجام بدن. در دوران بعد هم که دوران قاجار و دوران پهلوی میبینیم که شرایط به گونه‌ای نبود که اونها بتونن در جهت حکومت اسلامی حرکت کنن. دائما با اونها درگیر میشدن، استکاک داشتن، اما مسئله به این شکل نبود که بتوانند راه اساسی را در پیش بگیرند.
اسلام هیچ جایگاهی برای نظام پادشاهی در نظر نگرفته و حکومت با تجمل گرایی و اشرافی گری رو مردود میدونه. در زمان شکلگیری اسلام هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای براندازی حکومت‌های شاهنشاهی و تشکیل حکومت اسلامی تلاش کردند. در این لحظه آخرین بخش از صحبت‌های دکتر سید حمید روحانی رو می‌شنویم.
بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که صحبت مخصوصشون جمع کنم، این که نظام پادشاهی در اسلام مردوده، اسلام با نظام شاهنشاهی هیچ گونه ارتباطی نداره، نظام پادشاهی در اسلام جایگاهی نداره، روش ائمه اطهار، ائمه معصومین و دستوراتی که دادن. و میبینیم که حتی رسول اکرم وقتی که بر جزیره العرب مسلط میشه فورا نامه میسه به پادشاه ایران، پادشاه روم، یمن و اینها رو دعوت میکنه، میگه به اسلام روی بیارن. یعنی به اسلام روی بیارن، نگه بازم پادشاه باشند، نه، به اسلام روی بیارن و تسلیم بشن. و در نتیجه اونها بعضیشون مماشات میکنن، بعضیشون کاملا مقابله میکنن. مسئله که در اینجا هست این که خب امام در مورد رژیم شاه چه دیدگاهی داشتن و چه نظری داشتن و چه برنامه‌ای در پیش گرفتن. ما انشالله در برنامه آینده و اون خواهیم پرداخت. موفق و معید باشید و سلام.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
ای امام ما، ای امام،
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی، ای که آیت.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از قیام تو شد قیام ما. ای امام ما، ای امام ما.
دوستان گرامی، به پایان برنامه نهضت روح الله رسیدیم. در این برنامه درباره ویژگی‌های نظام پادشاهی با هم صحبت و دیدگاه اسلام رو در این زمینه بررسی کردیم. در برنامه آینده این مباحث رو ادامه خواهیم داد انشاءالله. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این توی، این توی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
خب دوستان عزیزم، ساعت 14:50 هست. از رادیو معارف با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و دعوت بکنم که اندیشه ها رو بشنوید با موضوع اقتصاد مقاومتی از منظر دین.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به پیشگاه رسول گرامی و خاندان مطهر ایشان و سلام به شما دانشوران ارجمند. از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. خداوند سبحان را سپاس می گوییم که بار دیگر توفیق خدمت به شما گرامیان را نصیبمان کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عزیزان، در اسفند ماه سال 1393 حوزه علمیه قم با همکاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همایشی را با عنوان اقتصاد مقاومتی از منظر دین برگزار کرد. در این همایش آسیب شناسی مقاومت پذیری اقتصاد ایران از منظر دین، راهکارها و الزامات ساختاری اقتصاد مقاومتی از منظر دین و وظایف نهادهای مردمی در تحقق آن محور بررسی قرار گرفت. در برنامه پیشین بخشی از مطالب مطرح شده در این همایش را پخش نمودیم. دعوت می‌کنم به خلاصه‌ای از مطالب برنامه پیشین توجه بفرمایید.
از نکاتی که به عنوان اقتضائات این اقتصاد مقاومتی هست و تا این انجام نشه اقتصاد مقاومتی معنا نداره، این است که اقتصاد روی دوش آحاد مردم باشه، همینی که ازش تکیه میکنن، تعبیر میکنن خصوصی سازی اقتصاد. اقتصاد از تمرکز در یک مجموعه بیرون بیاد، حتی تمرکز در مجموعه دولتی. نکته دوم در مورد اقتصاد مقاومتی این است که اسلام در اینکه ثروت در اختیار اهلش قرار بگیره تأکید داره. باید ثروت یک جامعه در اختیار اهل قرار بگیره، حتی اموال کسانی که از نظر شخصی مال اونهاست، اما اسلام میگه اگر اینها سفاهت دارن این مال رو در اختیار اونها قرار ندید. یکی از نکاتی که باز در اقتصاد مقاومتی مطرحه و باید مسئولین محترم ما به او توجه داشته باشن، قطع وابستگی به بیگانگانه. اقتصاد مقاومتی زمانی محقق میشه که یک کشور در جمیع امور متکی به خودش باشه و هیچ نیازی به اجناس خارجی و تولیدات خارجی نداشته باشه. و نکته آخر در باب اقتصاد مقاومتی توجه به کشاورزیه، چیزی که در اسلام بسیار بسیار به او توجه داده شده. اسلام سفارش میکنه یک کشاورز، یک باغدار زمین خودش رو نفروشه و اگر فروخت بای الضیعه ممحوقون، ممحوق یعنی برکت نداره. اگر کسی یه زمین کشاورزیشو فروخت، پولی به دست آورد، اسلام میفرماید این پول درش برکت وجود نداره.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
چشم انداز تعیین تکلیف جهانی میکنه و در حقیقت افق جهانی رو مطرح میکنه. اگر بخوایم ما یک رتبه بندی و نمایسازی بین 30 اقتصاد بزرگ رو اگر انجام بدیم، ظرفیت ها باید با همدیگه داده بشه. یکیش ابعاد جمعیتی و سرزمینه که ایران از لحاظ ابعاد جمعیتی و از لحاظ سرزمینی یکی از بهترین کشورهاست، یعنی موقعیت بسیار مناسبی رو داره. یکیش مخزن استعداده، یعنی جمعیت در سن کار و میزان تحصیلاتش. یکیش اون ظرفیت خالی است که هنوز استفاده نشده و میتونه ازش بهره گیری بکنه و بهره برداری بکنه، حالا چه در مردان و چه در زنان. یکی هم نسبت وابستگیه، یعنی یک نفر کار میکنه، چند نفر به اصطلاح زندگیشون رو اداره میکنه. ما بنابراین از لحاظ پتانسیل در یه جایی داریم حرف میزنیم که این پتانسیل کامل وجود داره، پس امکان بالقوه چنین وضعی وجود داره. اون چیزی که مورد نیازه در حقیقت اقدام عملی است، یعنی بالفعل کردنه. چون یه وقت ممکنه ما یه آرزوهایی داشته باشیم امکان تحقق اصلا نداشته باشه، ولی چنین چیزی نیست و اینم من خدمتتون عرض کردم. ما در حقیقت نکته مهمتری رو هم که باید پیدا بکنیم اینه که ما در یه منطقه بی ثبات قرار گرفتیم. قبلا ثبات این منطقه بین دو قدرت شوروی و امریکا برقرار می شده. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این منطقه یک خلأ قدرت پیدا کرده. اداره این منطقه جزء نیازهایی است که اگر کسی پیش بینی نکنه و بخواد منفعل در شرکت بکنه، طبیعتا همه چی به هم میخوره. این به معنای مدیریت منطقه برای جلوگیری از بحرانه. خب فرض کنید اگر ما سوریه رو درش حضور نداشتیم، اگر ما با عراق همراهی و همکاری نداشتیم، اگر یمن و لبنان و مسائل فلسطین نبود، شما امروز بایستی در مورد العیاذ بالله حرم امام رضا همون واقعی رو میدیدید که در سامر میدیدید. پس این یه فکر، یک اندیشه است که از قبل کسی انجام میده، خلأ رو میاد پر میکنه. بنابراین چشمنداز فقط محدودش یه محدوده خاص نیست، یه محدوده بزرگ. ممکنه یه بخشش رو ما جلو رفته باشیم، یه بخشش رو عقب مونده باشیم که من عقب موندگیاش رو هم عرض خواهم کرد. در حقیقت ما جنوب آسیا بر اساس همه پیشبینی ها و خاورمیانه ظرف 15-20 سال آینده ناامن‌ترین منطقه است. پس مدیریت این منطقه برای اینکه به ثبات برسه یکی از لوازمه.
گرامیان، همچنان با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم به بخش دیگری از سخنان جناب آقای دکتر علی آقا محمدی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین توجه بفرمایید.
حالا ما آمدیم گفتیم مفهوم اقتصاد مقاومتی رو، این چشمنداز رو که میخوایم باشه، مقام